سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. در شبهای گذشته بحث ما در باب آثار دروغ بود که خب الحمدلله تموم نمیشه، یعنی هرچی اثر میگیم باز یه سری آثار دیگری از این رذیلت عجیب هستش. 4 مورد موند که انشالله امشب اینو عرض بکنم و دیگه از آثار خارجیم، انشالله برسیم به اقسام دروغ. آخرین نکته که دیشب عرض کردم خدمت عزیزان و سروران خودم از بین رفتن ایمان و زمین سازی کفر بود که دروغ به صورت خیلی تدریجی و آهسته دست ما رو میگیره، تاتی تاتی تا مرز کفر پیش میبره و شاید خودمونم ملتفت نیستیم که کارهایی داریم میکنیم که خیلی با کفار فرقی نداره. مگه کافر بودن مثلا شاخی دومی چیزی داره؟ اونا همین کارا رو میکنن دیگه. حالا بنده با این ظاهر اون کارو میکنه، یه کسی با یه ظاهر دیگری همون کارو میکنه. اما اثر بعدی دروغ هلاکت خود و دیگرانه. یعنی آدم دروغگو هم خودشو از بین میبره، هم دیگرانی که مخاطب او و شنونده او یا بیننده او هستن. اول در مورد خود فرد عرض بکنم، بعد بریم سراغ غیر. از وجود امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت می‌فرمایند که ثمرت الکذب المهانة فی الدنیا والعذاب فی الآخرة. ثمره دروغگویی چیه؟ می‌فرمایند المهانة فی الدنیا. آدم دروغگو تو دنیا چی میشه؟ خار و پست میشه. بین مردم مثلا میگن فلانی همون دروغگوئه، همون کذابه، آبرو حیثیت بر آدم نمیمونه. اما آخرت چی؟ والعذاب فی الآخره، یعنی به صورت قطعی در آخرت عذاب میشه. دروغگو خودشو که بیچاره میکنه، دنیا خار، آخرت هم عذاب. یه کسی رو دعوت کردن که بیاد در دادگاه شهادت بده. این اومد و شهادت داد، اومد گفتش که مثلا فلان مطلب. شهادتش که تموم شد، اون علیکم السلام مدعا علی، یعنی کسی که علیه شهادت داده شده بود، گفتش که این عدالت نداره که شهادت داد. گفتن چرا عدالت نداره؟ و من اینو میشناسم، این مستطیع شده، یعنی پول داشته ولی حج نرفته، و چون نرفته در حالی که مستطیع بوده از عدالت چیه؟ ساقطه. چجوری شهادت اینو قبول میکنین؟ قاضی رو کرد به این، گفت آره تو بعضت هم معلومه که مستطیعی، چرا چه حج نرفتی؟ گفت کی میگه نرفتم؟ من رفتم. قاضی گفت شما حج رفتی؟ گفت بله رفتم. قاضی برای که اطمینان حاصل بکنه گفت خیلی خوب، شما که حج رفتی بگو چای زمزم کدوم طرف خانه خداست؟ یکم باستاد گفت سالی که ما رفته بودیم هنوز اون چاه حف نشده بود. آدم پر رو اینطوری دیگه، یعنی خود شاید تک و تا هم نمیده. آقا یه دروغی میگی بعد یه سوالی میپرسن. مثلا بله تحصیلاتون کجا بوده؟ من دانشگاه تهران بودم. کدوم دانشگاهش؟ مگه دانشگاه داره؟ یعنی این تقسیم بندی رو هم نمیدونی. آقا به دروغ میگی دانشگاه تهران، بعد یه نفر دانشجوی همونجاست. یعنی مثلا دانشگاه خارج از کشور ما فلان جا بودیم، یا مثلا دانشگاهی رو نام میبره که دیگه الان منحل شده، چند سال نیستش، مثلا میگه اونجا بودم. میگم دانشگاه منحل، میگه قبل انحلال بودیم. میگم آخه 1930 منحل شده، یعنی در 100 سال قبل. بعد میگه شعبه نداره؟ میگم نه نداره، منحل شده اون دانشگاه. یعنی دانشگاه شبیه اسمش مثل اون باشه نداریم؟ میگم نه داریم. حالا یزید من جستجویی بکنم. آقا نه ولش کن، اصلا ادامه نده اونو. میگه وقتی ما رفتیم مکه چای زمزم هر این فکر چای زمزم مثل یکی از این چای فشار قویه مثلا میزنن تو باغ و اینا. آدم دروغگو خودش رو هلاک میکنه. این شکلی با دیگران چی کار میکنه؟ از امام صادق علیه السلام بخونم یه توضیح عرض بکنم. امام صادق سلام الله علیه میفهمن ان الکذاب یهلک بالبینات. خوب دقت کنید، آدم دروغگو خودش هلاک میشه با بیانه، با آگاهی، با دلیل. یعنی آدم دروغگو در حالی که خودش میدونه دروغه و میگه هلاک میشه. این هیچی. و یهلکو اتباعهو به شبهات، اونایی که ازش تبعیت میکنن و به حرف او گوش میکنن یا رفتار او رو میپذیرن، اونا به واسطه جهل هلاک میشن. یعنی بنده دروغ میگم به شماها، خدای نکرده، خودم رو هلاک میکنم با علم و آگاهی و یقین و استدلال، شما رو خدای نکرده هلاک میکنم به واسطه ناآگاهی. شما نمیدونید من دارم دروغ میگم، حرف منو باور میکنید، بر اساس اون میرید عمل میکنید، بمیرید. من میگم بیماری شما چیه؟ میگید قند دارم، من قندم خیلی بالاست. بیماری قند که خیلی وقت درمانش اومده. شیرینی خامه ای اصلا باطل و سر مرض قنده. شیرینی خامه ای، نون خامه ای، یا ما مشهد میگیم نارنجک اونا. او که خیلی ببینید اونایی که مرض قند دارن، قند کم که میخورن این قند میره بالا. شما قند زیاد که وارد میکنی به مرض قندت شوک میدی، این میاد پایین. مثل واکسنه. اصلا واکسن هم این نیست، واکسن که بیم اون مثلا میکروب ضعیف شده است، نه، ساز و کارش به جهت چیچیلوژی اون مثل اونه. زیاد هم یعنی یه جعبه میگیری 2 کیلو، همینجور نخامی تونتون میخوریم. مراسم تشییع انشالله فردا صبح از در منزل اون مرحوم برگزار خواهد شد. ها چی هلاک میگی؟ با دروغگویی خودشو هلاک میکنه، مردم رو بین میبره. این که آدم نمیدونه واقعا تو بحثای احکام اعتقادات چرا نظر میدیم. مثلا طرف الان میاد میگه که آره من شک کردم بین فلان چیز و فلان چیز. ببینین خدا که سخت نگرفته اینجوری، اصلا اینطوری نیست. خدا اتفاقا اینجا سخت گرفته، میگه این شک شد، نماز باطل، باید دوباره بخونی. احکام بلدیم بابا، الان ما این همه مرجع داریم. از راه میاد اول بگم شما مثلا مقلد کی؟ ما مثلا مقلد آیت الله سیستانیه، ما مقلد فلان فرد. خب مثلا احکام فرق میکنه، شما چرا چیز میکنی؟ چرا ندونسته نظر میدی؟ ما احکام مرجع خودمون رو میپرسن که زدن زار میکنیم، میگم آقا اینو من شنیدم ولی به من اطمینان نکنید، بپرسین یاد استفتا بکنید. حالا من به شما میگم فلان حکم اینه، شما میرید 6 سال انجام میدی، بعد میفهمی غلطه. الان پای کیه؟ پای من دیگه. اگر تو هم تحقیق نکرده و بی خودی از من پرسی، پای تو هم هست. از آدم آگاه باید پر. نمیدونیم نگیم، خبر نداره، من اطلاع ندارم، زشته، چی فکر میکنن؟ آقا لا ادری نسب العلم، نمیدونم. آیت الله مصباح رحمت الله علیه میگن من نزدیک 30 سال شاگرد علامه طباطبایی بودم، یک بار علامه نگفت به نظر من، همیشه میگفت به نظر میرسد. خب به نظر کی میرسد؟ به نظر میرسد. ولی تو این 30 سال تا جایی که دلتون بخواد از علامه این کلمه نمیدانم من شنیدم. میگفتیم؟ میگفت نمیدونم. علامه میگفت نمیدونم. علامه طباطبایی. حالا از من سوال میپرسن، من 100% اینجوری میکنم. در این موضوع فقها اختلاف دارن. فقهای متقدم بنا رو بر اطلاق گذاشتن، فقهای متأخر قائل به تعمیمن. از اصول عملی آنچه متقدمین بهش قائل بودن با آنچه از اصول لفظی متأخرین قائلن خیلی در مطلب شبهه شده. طرف نگاه میکنه داره گریهش میگیره، بعد اصلا نمیدونم من چی گفتم، الان اصلا جواب دادم جواب ندادم، چند تا کلمه رو پیچوندم. خب بگم نمیدونم، زشته. داشتین مطلب علمی رو؟ خیلی نامردی این کار که آدم از ندانستن یک کسی بخواد سوء استفاده بکنه. خب میگم نمیدونم. خدا صحت و سلامت بده واژهای قرائتی. میگفتن طرف اومده میگه که آقا مهر چقدر باید بشه؟ حالا عبارت ایشون یادم نیست، یک عبارت بود من گوشیدم، منم نفهمیدم چی میگه. اگر من در ذراع چی آقا بگو یه بند انگشت مهر به اندازه یه بند انگشت محل تماس داشته باشه کفایت میکنه. ببینید در باب تماس و ملازمت محل السجده به تربت سید و شهدا سلام الله علیه او متعلقاتهی مسئلتون و فیه اختلافون انکان فیه. الان من میخوام نماز بخونم چقدر باشه مر؟ انقدر. رضایشون بگم نگو در برهه کنونی، بگو الان. الان در برهه کنونی نه، الان راه ساده بگو. اثر بعدی دروغگویی اینه که انسان مورد لعن خدا و ملائک قرار میگیره. هم خود وجود زیجود حق تعالی، هم ملائک. اول از قرآن کریم بخونم بعد بیام سراغ روایات. از قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 61. در این آیه شریفه خداوند متعالی میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. اگر بعد از این که تو علم و دانش دادی به مردمان، باز کسی اومد با تو محاجه کرد، هی بحث کرد، فقل بهشون بگو، مسیحیان نجرانو میگه، تعالو بیاید، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما بچه همونو میاریم، شما هم بچه هاتونو، و نساءنا و نساءکم، ما خانوم همونو میاریم، شما هم خانوم هاتون رو، و انفسنا و انفسکم، و خودمون رو، نفس خودمون رو، و شما هم نفس خودتونو بیاریم، ثم نبتهل، مباهله میکنیم، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا اون وقت بر دروغگو باد. که این جریان مباهله هم چیز عجیبیه که خب اون بزرگ نجرانی ها را افتاد و این کشیش هایی مثلا بزرگ رو با خودش همراه کرد، نگاه کرد روبرو، دید اه پیغمبر وسط صدیقه طاهره سلام الله علیها، امیر المؤمنین و حسنین علیهم السلام، گو برگردین، اینی که من میبینم اینا دست به آسمون بلند بکنن، خدا ما رو له و لورده خواهد کرد، حاضر به مواله نشدن. و نکته اینه که ابنا انا حسنین بودن، نسا انا صدیقه طاهره، انفسنا یعنی چی دیگه؟ خودمونو بیاریم، اینجور خودمونو بیاریم، خودمون که خود پیغمبرم، نه دیگه، نفس من چیز دیگه است، نفس پیامبر وجود نورانیه امیر المومنین سلام الله علیه بود. یعنی چی انفسنا؟ امیر المومنین یعنی چی که نفس پیغمبره؟ نمیدونم. این لعنت خدا. نمونه دوم سوره مبارکه نور آیه شریفه 7 که توی دعوایی که بین زن و شوهر روی میده و هر کی دیگری رو متهم میکنه به دروغگویی، اونجا خداوند دروغگو رو طرف حساب خودش قرار میده. میفرماید که اگر که بین زن و مرد بحث اتهام به فحشا علیه بالله به وجود اومد، یا آقای میگه این خانم مثلا مرتکب گناهی شده، اینجا میگه 4 تا قسم بخور اون آقا که این خانم مرتکب گناه شده. قسم پنجم اینه، ول خامستو ان لعنت الله علیهم ان کان من الکاذبین. پنجمین قسم رو مرد میخوره که اگه من دروغ میگم لعنت خدا بر من باشه، دروغگو با لعنت خدا مواجه. و یدرا ان هل اذا، خانمم میگه که این آقا داره تهمت میزنه، 4 تا شهادت به جا میاره، بالله انه لمن الکاذبین و الخامسه ان غضب الله علیها ان کان، غضب خدا بر من اگه اون راست میگه و من دروغ میگم. خداوند دروغگو رو مشمول چی میکنه؟ لعنت خودش. خب لعنت خدا فقط نه، علاوه بر اون ملائک هم ولکن دروغگو نیستن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت میفهمن المؤمنو اذا کذب من غیر عذرن، اگر یه مؤمنی بدون عذر دروغ بگه، مگه ما دروغ با عذرم داریم؟ آره انشالله میرسیم ما کجاها حق داریم، بلکه واجبه که دروغ بگیم، اینو خواهم رسید انشالله. حضرت میفرمایند که اگر مؤمنی دروغ بگه بدون عذر، لعنه 70,000 ملک، 70,000 تا فرشته شروع میکنن برای یه دروغ فرد و لعنت کردن. این کذاب نیست نا، این کاذبه، یعنی یه دروغ گفته، یه دروغ. المؤمن اذا کذبه، یه دروغ بگه، 70,000 تا ملک شروع میکنن اینو لعنت کردن. و خرج من قلبهی نتنو، باز دوباره از قلب او یک بوی متعفنی بلند میشه، حتی یبلغ العرش، این بو تا عرش خدا میره بالا. فیلعنه حملت العرش، فرشتگانی که حامل عرشن میگن این بوی نحس دروغوی کیه، لعنت خدا بر او باد. یعنی اون 70,000 تا جدا حاملان عرش که فرشتگان خاص خدا شروع میکنن طرف رو لعنت کردن که وحشی دروغ میگه این بوی متعفن بیاد بالا. به واسطه یه دروغ هم لعنت خدا و دوری از رحمت خدا میاد، هم از ملائک میاد. حالا اگه کسی نفع و ضرر رو میسنجه، باز فکر میکنه نفع دروغگویه، دیگه به نظرم از این روایت تندتر نمیدونم چی باید بگم. اثر بعدی دروغگویی روسیاه شدن در دنیا و آخرته. یه وقت هلاکته، هیچ، میریم جهنمی میشیم. ببینید عزیزان، یه وقت ما میریم در قیامت میرسیم، قبل از اینکه کسی بیاد میگم خدای تکلیف ما چیه؟ خدا میگه غلامی، تو که خودت هم میدونی جهنمی. میگم خدای پس تا کسی نیومده من با اجازه میرم جهنم؟ اون وقت گوشه موشه کنج چیزی هم داره؟ اون میگه آره، مثلا اتاقای سلول انفرادی هم گذاشتیم. میریم یه جای درم میبندی همونجا عذاب میشیم. این به نظرم شاید قابل تحمل تره. گرفتاری میدونین چیه؟ منو نگه میدارن، خدای دارن میام که اهل قیامت. خدا میگه صبر کن، خدای بیشتر شدن، خدای کل اهل قیامت اومدن دیگه. خدا میگه خیلی خوب، همه بشریت اومدن، آره، نام عمل غلامی رو بگیرین بالا. خدای میخوای ببری جهنم، ببری آبروریزی برای چیه؟ میگه اعلام کرده بودم یوم تبل السرائر. امروز چه روزیه؟ روزیه که اون سریره و باطن آدم ها چی میشه؟ آشکار میشه. حالا خدا یعنی آبروی ما نمیرفت نمیشد؟ خدا میگه نه، چون بی خودی در دنیا با نفاق و دروغ برای خودت آبرو جمع کردی، باید اول آبرود بره بعد بری جهنم. و من گمان میکنم اون آبرو ریزی از هر عذابی بدتره. یه آدم این بود به اهل خطا و گناه بود، اومد پیش یکی از اون، فکر کنم مرحوم میرزا جواد آقای ملکی بود رحمت الله علیه اگه اشتباه نکنم، اومد و گفت آقا میخوام توبه کنم، خسته شدم از گناه. ایشون فرمود این کارا رو بذار کنار و اینا پذیرفت. پذیرفت، آدم حسابی شد، میرفت سراغ مردم، مثلا میگفت آقا کاری هست برام؟ گفتن اتوبون سابقت کار، میرفت خواستگاری، میگفتن ما به آدم لات زن نمیده. کسی اینو تحویل نمیگیره. یه روز اومد خدمت مرحوم میرزا و گفت آقا این توبه ما انگار کارایی نداشته، نه کسی ما رو تحویل میگیره، نه به ما زن میدن، نه کار میدن فلان. تاش توبه میکرد، دید میرزا جواد آقا داره گریه میکنه، یعنی اشک همینجور اومد. گفت آقا من نمیخواستم شما ناراحت کنم، ببخشید، اصلا مهم نیست، فدا سرتون. مرحوم میرزا گفتن نه، قبطه میخورم به حال تو. گفت آقا حال من قبطه داره، نه کار میدن، نه زن میدن، نه کسی ما رو تحویل میدن، چه قبطه ای داره؟ مرحوم میرزا فرمودن قیامت تو رو از راه میارن، مردم میگن اوه اون لات بی سر و پا، نامه عملت که باز میشن میگن ای چه آدم خوبی بوده، همه متعجب میشن. بعد آدمی که همه او رو بد میدونستن وقتی نام عملش خوبه چقدر مفتخر میشه، چقدر سر بلند میشه، با عزت میری بهش. بعد میگن خیلی خوب، دارن جواد ملکی تبریزی رو میارن، همه صلوات بفرستین، مرجع عالم تشیع، عارف واصل، نمیدونم منتخب العلماء و زبدت العرفا فلان، منو میارن نام عملش میدن. مردم میگن مرحوم میرزا شما این گناه ها، این نام عمل، من از این گریه میکنم که تو در قیامت سربلندی و من سرافکنده. کم من سناء جمیل لست اهلا له نشرته. خدایا چقدر منو در میان مردم آبرودار کرد، داره که من اصلا اونی که مردم فهم کردن نبودم، من اصلا اون صفاتو نداشتم، من اون برکات در وجودم نبود، تو هی به دل مردم انداختی، هی مردم ماریده بودن التماس دعا ما رو دعا، مردم چه میدونن تو قلب من، تو خفای من چی میگذره؟ ولذا هی بگیم خدایا، توی مناجات شعبانی میگیم خدایا در این دنیا سترت علی ذنوبن و انا احوج الی سترها، یه چیزایی رو تو دنیا و از ما پوشوندی بر مردم، ما به پوشوندن اونا در قیامت محتاج تریم ما، یعنی این پردهی که انداختی اونجا زخیم تر باشن ها، نبینن مردم ما چی کار کردیم، ولی اونجا خجالت این که همه ببینن شما این کارا رو کردی، شما در خفات این بود، شما فلان حرفو زدی، شما فلان مالو گرفتی، بعد چی میمونه از من؟ این که انسان روسیاه میشه، روایت بخونم که حق مطلب ادا بشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی، به وجود نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه، ایاک والکذب، علی جان مبادا دروغ نکی، مبادا دروغ بگی، البته نه که مبادا دروغ نگی، یعنی از دروغ بر حذر باش. اینم از آثار روز است. ایاک والکذب، از دروغ دوری کن. فان الکذب یسود الوجه، دروغ آدمو رو سیاه میکنه. رو سیاه دنیا همینه که مردم میگن فلانی با دروغگوه، جلو مردم بی‌آبروئه، کسی او رو محترم نمیدونه. آخرت هم که هیچ، میارن اینقدر دروغ گفته. آره. سما یکتب عند الله کذابا، این چی میشه؟ از باید باشه یکتب عند الله کذابا، این نزد خدا به عنوان کذاب نوشته میشه، آدمی که دروغ میگه. و ان الصدق یبیض الوجه، راستگویی چهره انسان رو نورانی میکنه در دنیا آخرتا. نور خیلی به قیافه ربطی نداره، مثلا فلانی قیافش دماغش نوک‌شمشیریه مژه‌اش بلنده، نه، نورانیت چهره به قشنگی به معنای این دماغ و دهن و اینا ربطی. چهره آیت الله بهجت رحمت الله علیه رو نگاه کنین، بعضی وقتا این تیکای فیلمای ایشون مثلا نشون میده، درس خارجشونه یه نکته‌ای میگن، اصلا چهره دل آدمو میبره. حالا مثلا آیت الله بهجت دماغشون مثلا نوک‌شمشیری فلان چال داره، اینا رو ول کنیم بابا، چهره رو نگاه کنیم. اصلا صحبت میکنی ایشون میگه یه کسی در نجف بود، اصلا یک آرامش عجیب بخیر، آدم نمیفهمه کجا میاد این مقدار. حالا اون راه رفتن ایشون و نماز خوندنشون و اون حالاتشون اصلا اونو کیچ مالی آدم والیش مگه عالم نمیشه که چیه. نورانیت چهره در دنیا، در آخرت هم همینه. وارد میشه، قرآن میگه مؤمنین یسعا نورهم، نورشون باهاشونه، چهرهشون، کنارشون، همراهشون، و کفار و مشرکین به این نور دسترسی ندارن. علی جان، صدق چهره رو سفید میکنه، نورانی میکنه. و یکتب عند الله صادقا، و نزد خداوند او رو به عنوان راستگو مینویسن این فردو. و علم بدون ان الصدق مبارک. مبارک یعنی چی؟ مبارک یعنی بابرکته. چی میکنه؟ چی؟ ری میکنه. ما را یه راستی گفتیم، خدا به واسطه راست به مالت برکت میده، به علمت برکت میده، به نمازت برکت میده، به خانوادت برکت میده. امروز دو سه جای کار پیش اومد، گفتیم دروغ رو بگیم، اون کار بگیم نگیم، دروغ نگفتیم. آه امشب میگیم الله اکبر، چهال خوبی دارم، الحمدلله رب العالمین. بغض کار نمیم، چرا بغض کردیم امشب تو نماز شبمون؟ این مال اون سه تا راستی که روز گفتیم. مبارک یعنی این، یعنی برکت میده. لذا اینکه یه وقت فرض کنین دم افطار یه باری مثلا دعای فرض بفهمید این اسماء الحسنا شروع میشه، نسالک یا، ببینین دلتون یه جوری شد. دل که همین جوری یه جوری نمیشه که، اون رو سیگا کردی. بعد از ظهر یه بنده خدای اومد یه کاری داشت، اینه آخرش گفت الهی خیر ببینی، الهی خدا برای خانوادته. این مال اونه، همینجوری. والله قرار بود همه ما در همه زمان ها دلمون یه جوری بشه که دیگه یه جوری نبود، اون هر جوری همیشگی بود دیگه. علی جان، ان الصدق مبارکون و الکذب مشؤومان، دروغ نحس شومه. میگیم حال آثارش میمونه دیگه، حالا آثارش تو چهره ما، توی زندگی ما، تو راست و دروغ، حال بدی داریم. میگم مؤمن اینجوری دیگه، وقتی گناه میکنه بعدش هی خودخوریه، اه اه اه. برای چی گفتیم؟ خب نمیگفتیم، مجبور بودی بگی حالا اینقدر خودخوری کنی. و آخرین اثر دروغ که انشالله دیگه تموم بشه آثار دروغ، از بس اثر گفتیم واقعا، اینه که انسان جهنمی و عاقبت به شر میشه. یکی از اون گناهایی که تضمینی، خیلی دیگه نیازی شما وسط راه ایسکا عوض بکنین، تحویل میگیره جهنم، تحویل میده، دربست با کولر و اینا قشنگ مشتی میبره. بخونم از باز پیامبر عزیزمون، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر عزیزمون میفرمایند که ایاکم والکذب، بر شما با دوری از دروغ. فان الکذب یهدی الی الفجور، دروغ شما رو به سمت فجور، به سمت گناه و به سمت بیپروایی نسبت به ارتکاب گناه میبره. این خاصیت دروغه. والفجور یهدی الی النار، تموشت. فجور هم شما رو میبره به سمت آتش. مگه اونا که جهنمی میشن ویژگی خاصی دارن؟ گناه میکنن. دروغ زمینه گناه، گناه زمینه جهنمو فراهم میکنه. به همین راحتی به خودم میام میبینم هر چی برای جهنمی شدن نیازه الحمدلله در بنده جمعه. این فکر میکنم 20 مورد اگر اشتباه نکنم آثار دروغ بود. تو این سالها تکبر و غضب و غیبت و عجب و حسد و همه اینا رو گفته بودم. هیچ رذیلتی به اندازه دروغ آثار نداشت. هیچ رذیلتی. هیچ کدوم. چون مادر همه اونا هم همین دروغه. یعنی دروغ برای همه اونها خدمات و سرویس شایسته و خدمات پس از فروش داره. برای همشون. عبارتی از مرحوم نراقی بخونم. فکر کنم اولین قسم دروغ رو بتونیم امشب بگیم. بقیهش انشالله عمری باقی باشه شبهای آتی. فصل بیان صدق و راستگویی. حالا بعد از اون بحثا میرسن به این نکته. ضد دروغگویی صدق و راستگویی است و آن اشرف صفات نفسانیه و رئیس اخلاق ملکیه است. وقتی دروغ شد کلید تمام رذایل، صدق میشه چی؟ صدق میشه اشرف صفات نفسانیه و رئیس اخلاق ملکیه. این هم نقطه مقابلش. خداوندگار عالم میفرماید اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، سوره مبارکه توبه آیه شریفه 119. یعنی بپرهیزید از خدا و با راستگویان بوده باشید. که بعد میرسیم حالا این همنشینی با آدمای صادق اثری داره تو راهکارهای درمان دروغ؟ رفقای ما کیان؟ همین آدمای دروغگو. نشسته بودن دو تا دروغگو با هم. اولی گفتش که بابای من یه پارکینگ داره، این پارکینگو از این ورش که حرکت میکنی روزه، اون ور پارکینگ شبه. گفت یعنی این که میشه نیم کره مثلا یا کل کره زن؟ گفت همینقدر پارکینگش. دومی گفت بابای من یه عصایی داره، هر وقت هوا سرد میشه ابرار میزه کنار، خورشید میاد بیرون ما گرم میشیم، هر وقت هم هوا زیادی گرمه ابرار میاره جو. گفت دروغ نگو، اصلا همچی عصای بزرگی بابا داره کجا میذاره؟ گفت تو پارکینگ بابای تو. حالا ما گاهی اوقات با همین آدم ها هم نشینیم، یعنی یه طوری دروغ میگن، بعد ما احساس کنیم به نسبت دروغای اینا ما خیلی هم دروغگو نیستیم. ما این خیلی گنده دروغ میگه از یه پارکینگی که از این و اگه این پارکینگ بود که شهردار اینقدر تهران شلوغ نبود، خب ماشین تهران میرفتن همونجا. این همنشینی با آدمای صادق، بعد میرسم که چقدر برکت داره. و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مرویس شش خصلت از برای من قبول کنید تا من بهشت را از برای شما متقبل شوم. شش تا ویژگی رو بپذیرید از من جاش بهشت رو بهتون میدم. حالا چی است؟ هرگاه یکی از شما خبری دهد دروغ نگوید. اولین چیزی که قول بدید به من تا بهشتی بشید اینه که دروغ نگید. دو، و چون وعده نماید تخلف نورزد. وعده از چی؟ وعده از این که من به شما میگم در یه زمانی با هم قرار بذاریم، تا این که به شما قول چیزی رو میدم. اینا نگه دارید گوشه ذهنتون تا به این برسیم که آقا مگه حدیث نداریم که آدم به زن و بچهش وعده میده عملم نمیکنه؟ اصلا این توصیه شده. الحمدلله رب العالمین که همچی توصیه هم ما داریم. و چنانچه سوم، و چنانچه امانت قبول نماید خیانت نکند. امانت گسترده است، نه به این معنا که مثلا فرض بفرمایید من از شما ماشینتون رو میگیرم، میگم من میخوام برم مثلا گرگان، با ماشین شما برم بیام تو رو مراقبت بکنم، مثلا ماشین روغنش بنزینش همه چیش. این بله این یکی از اقسام امانته، ولی این که امانت رو تنازل بدیم فقط به این جور چیزا هم درست نیست. همین الان همه شما به من یه امانتی دادین، اون امانت چیه؟ وقتتون. و من نباید تو این خیانت بکنم. حالا امشب چی بگیم؟ ولش کن، یه حکایتی از کودکیم تعریف کن. آقا ما بچه بودیم، میخوام مفصل بگم. خب 20 قشرب من خائنم الان، خائن به امانتی که اسمش وقت شماست. و چنانچه امانت قبول نماید خیانت نکن. این سه. چهار، و چشمهای خود را از نامحرم بپوشد. مرد نسبت به زن یا زن نسبت به مرد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم. به مردا بگو چشمشون از زنا بپوشند و زنها یغضضن من و النساء یغضضن من ابصارهن. اونم یغضضن غض بصر با غمز عین فرق میکنه. کار عجیب غریب نکنی. مثلا من الان اومدم دست به دیوار بگیرم بیام بشم روی صندلی بعدم چشمامو ببندم حرف بزنم، این نیستش. غض بصر ذل نزدنه، نگاه نکردنی که همراه با یه جور چش و چش شدنه. مثلا آدم یه بار چشش میفته نگاهشو میدزده. همین وقتی من میدونم یه خانم در جایی هستن باید اونجا نگاه کنم. لذا این که میگیم نظرتن یعنی یه نگاه، این برمیگرده به جایی که اتفاقی باشه، نه که من میدونم یه خانم یه جایی هست نگاه بکنم خب آقا حواسمو پرت نکن نگاه اول حلاله. این نیستش مد نظر. نگاه اول یه وقتی خدا خیر بده باهای قرائتی میگفتن طرف اینجوری میکنه حواسمو پرت نکنی چیکار میکنی؟ نگاه اول رو دارم ادامه میدم تا افق اون فرد رو تعقیب میکنی. اون نگاه اول نیستش که. نظره یعنی دیدن، نه که نگاه که. یعنی من میدونم یه خانم اینجا نشسته بگم خب بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه اوله 20 دقیقه نگاه کنم، اول قطع نشده دیگه. این نیستا، نظره است. معمولا خانوما فکر میکنن این نگاه به نامره از جانب آقایون به خانوماست. بله، حظ بصری و لذتی که آقایون میبرن بیشتره و زیبایی خانوما بیشتر. آره، اما از جانب فقط آقایون نسبت به خانومان، همون حکم در مورد خانوما هم هست، در مورد نگاه به نامره. در عینی که عرض میکنم کارهای عجیبم نکنیم، کارهای خاصی که مثلا بعضی از بیرون نگاه میکنم اینا چرا اینجوری هم. مثال زدم، مثلا یه وقتی خانم شهید بهشتی بودین از این اتفاقات میفته، من کلاس تمام میشه یه کسی میاد سوال کنه، مثلا من فکر کنم اینجوری وایستم اینجا وای میسه رو به اون ور، حالا یه نفر رو به رو نگاه میکنه میگه نه چرا اینجوری هم به اون ور. بله دیگه، آدم نباید زل بزنه ولی نه که به دو جهت نگاه بکنه. کارای عجیب غریب، اونم تو جامعه که ما امروز باید حواسمون به تمام حرکات سکناتمون باشه. یه جوری دین و جلوه ندیم که انه او آقا نیا کنین رهبر معظم انقلاب جایی میرن، مثلا یه خانمی میان دی، یا آقا میرن نمایشگاه یه خانمی، آقا چیکار میکنه؟ خب خانم رو بون بر، آقا رو بون محافظا مراقب باشن مثلا بون بر نگاه کن. این کارا نکنین، یه جوری نباشه. افراد فکر میکنن مثلا ما یه گونه های ژنتیکی خاصیم، از بس کارامون بعضن عجیبه. کجا به ما گفتن این کارا رو بکنیم؟ اینا نمیدونه. بعد ما نتیجهش این میشه که افراد بسن به ما میرسن یه اسم خدا چیکار، یعنی جدا عرض میکنم گاهی اوقات آدمای متفاوت به ما میرسن اصلا نمیدونن چه کار بکنن. یه وقتی یه خانومی از همین خانومای بازیگر سینما از یه طریقی برنامه رو دیده بودن، پیغام دادن که میشه من ایشونو ببینم. خب خیلی عجیب بود که ایشون مثلا، گفتم که یه جایی بیان مثلا یه قراری بذاریم. بنده خدا اومد با حجاب کاملا، من نشستم ایشون نشسته بود، دیدم دستاش اینجوری میلرزید. گفتم که آشنای من با شما برمیگرده به فلان سال. خیلی تعجب کرد، گفت کجا؟ گفتم فلان فیلم، شما این فیلم بازی کردید ما اومدیم ببینیم این اتفاق. که یه ذره بنده خدا آروم شد، میگم دستاش مثل بید میلرزید. 5 بار 6 بار وسط سوال گفت منو حلال کنیم. گفتم برای چی؟ گفت تو دلم این بود که مثلا شما خیلی آدمهای خب، این که دیوانه نیستش که، بالاخره یه حدی از نخبگی داره در یه جایگاه آدم موفقیه. من نمیخوام نام ببرم بزرگوارو، او همه میشناسین، ولی این که چه تصویری داره که مثلا وارد شده میگم دستاش چجوری. دیگه آخر جلسه بنده خدا یه ذره آروم شد، گفت اصلا فکر نمیکردم مثلا اینقدر راحت بشه از شما سوال که کی این تصویر رو درست میکنه. هم کار عجیب غریبه. من رفت بعد فیلم میسازن، آدمای مذهبی تو شجورن، مثلا یه فیلمی بود آقای شریفینا بازی کرده بود با خانم فکر کنم هدیه تهرانی بود، یعنی کسی دیگه بود. این آقای شریفینا نشسته بود همینجور نگاه میکرد به فیلم دریا بود، مثلا چی بود، دنیا تصویری داشت. بعد اون بنده خدا اونجا بود، گفت با شما با کی صحبت میکنی؟ چرا به میز نگاه میکنی؟ آدم باید فسان کنه. بله خواهر. تو یه کاری یعنی چی؟ اینو به ما گفتن. آقا میرن نمایشگاه، مثلا خانم میاد آقا اینجوری میکنه، بگو میشنوه، این گوشم میشنوه. بعد این کارا چه خانوما چه آقایون، یه کاری نکنیم فکر کنن مثلا ما انگار. چهارم، پنجم، دستهای خود را از آنچه نباید به آن دراز کند نگاه دارد. مال شبهناک و گناه و دستم خدای ناکرده به سمت این بره که یه سیلی به ناحق به کسی، از هر اون چه که نباید به اون سمت دراز کنی، حتی خب صدقی بیشترش ماله، و فرج خود را محافظت نماید، پاک دامن و عفیف باشه. و از امامین و همامین، امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام مرویست به درستی که مرد به واسطه راستگویی به مرتبه صدیقان میرسد، که دیگه بشه خیلی راستگو، و انسان از باب راستگویی برسه به مرتبه اون کسایی که خداوند در عرض شهدا از اونها یاد میکنه و اینها بهشتی هستن. و از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که زبان او راستگو باشد عمل او پاکیزه است. دقت بفرمایید، با این که عرض کردم دروغ فقط دروغ لفظی نیستن، دروغ لفظیه، دروغ رفتاری، دروغ نقشی و کتابتیه، ولی حضرت میگن اگر کسی زبانش راستگو باشه عملش پاکیزه میشه، و هر که نیت او نیک باشد روزی او زیاد میشود. نیت که تو دله که مردم مثلا بروز پیدا نکرده، نیت پاک روزی آدم رو زیاد میکنه. نسبت به مردم خیرخواهی تو دل نسبت مردم چی میگذره؟ مثلا کسی رو میبینیم با متفاوت، بسم الله الرحمن الرحیم، چی میخونی؟ آیت الکرسی میخونم، خدا انشالله دل او رو در این ماه مبارک به نور ایمان روشن کنه. اینقدر خیرخواه مردمی؟ آره، خیلی قیافش معلومه که با انقلابم خیلی جور نیم، عیبی نداره، حالا دلش خدا یه جایی که سر راهش قرار بده اونم دلش مایل بشه. نمیشه؟ نمیشه دعا کنیم؟ نه دیگه، نه، با این قیافه گیزی میدین من دعا بکنم خداوند با همین موها او رو در جهنم آویزان بفرماید، ما از بهش هی نگاه بکنیم کیف کنیم. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام میخواستن برن تور، خداوند گفت موسی قبلش حضرت نفرین کرد قوم و خیلی اذیت می خدا اکیلی بنی اسرائیل، شما سوره بقره رو بخونید آدم تعجب میکنه اینقدر اذیت. حضرت موسی نفرین کرد، خداوند به حضرت موسی علیه السلام ورکت که کوزگری سفالگری بلدی؟ حضرت گفت نه. خدا گفت برو یاد بگی این دفعه چهار تا کوزه درست کن بیار، حالا چهار تا پنج تا بیار. حضرت گفت باش، حالا رفت تمرین کرد و یاد گرفت و اینا، چهار تا کوزه اتانه کج و کلم بودی درست کرد برد وارد تور سینا شد. خدا هم گفت کوزه رو بذار جلو، گذاشت و خدا هم وحکت خب همین اول کار کوزه رو بشکن. حضرت موسی گفت خدای برای اینا زحمت کشتم برای اینا رو بشکنم که خدا کار برده. ندا اومد چهار تا کوزه درست کردی دلت نمیاد بشکنی، دم به دقیقه من میگی بنده ها رو عذاب کن، اینا بنده های منه، اینا مخلوق منن، من اینا رو دوست دارم. بعید خدا اینو دوست داشته باشه، قیافش رو نگاه کنی. مطمئنی؟ یکی از رفقای روحانی ما تعریف میکرد که توی فرودگاه یه شهری به ما اعلام کردن پرواز شما لغو شده، بشینین ببینیم چی میشه. ایشون میگفت یه خانمی اومد بی‌حجاب رفت جلوی همون کانتر یه لگد زد و شروع کرد داد و بیداد و اینا، فرودگاه ریخت بهم. چند دقیقه بعد اعلام کردن که مسافرین پرواز بیان، هواپیمای جایگزین پیدا شد. این آقای روحانی سید رفیق ما میگفت ما رفتیم سوارشیم نصف شب، اون فردی که اون جلو بود گفت آقا اگه این خانم نبود تا فردا ظهر و فردا شب همه تون اینجا علاف بودین، صدقه سر این دارین سوار میشین. همون سر صدایی که اون کرده بود میگم سوار آپماش دیم رسیدیم تهران، چون پرواز ساعتش عوض شده بود ما تهران که رسیدیم چند دقیقه مونده بود به طلوع آفتاب، میخواست نماز قضاشه. شما گفت من رفتم جلو به اینا گفتم که آقا ما تا از آپما پیاده شیم و اتوبوس و بریم و اینا، نماز قضا شده، یه روزنامه چیزی هست گفت دادن و من همونجا سری قبله رو پیدا کردم، آخر آپما وایسادم نمازمو خوندم، نمازم تموم شد بلند شدم، یه باری یه نفر گفتش که ببخشید میشه من اینجا نماز بخونم، برگشتن بگم همون خانم بی حجابه. اومد یه چیز در بود پیچید دور سرش، تنها کسی که نام نماز خون همون بود. من نمیخوام کسی رو تطهیر بکنم، به منم این که آقا شما ضد حجابی احتمالا نچسبه، احتمالا من میخوام چیز دیگه بگم، ما نه مأمور به قضاوتیم نه خداییم، ما بنده خداییم و باید دعاگوی بندگان خدا باشیم. لذا دعا بکنیم اونایی که یه جایی دلشون از ما شکسته مکده، یه وقتی کسی آقا عنصر جاسوس اسرائیل و CIA، من اونو که کار ندارم. اینا که تو جامعه ما قیافش متفاوته همه برای CIA کار میکنن، اینا بچه های ما که یه روز زمان شاه رو ندیدن، برای اونا دعا بکنیم خصوصا تو این شبا. بعد خدا ببینه دعا از ته دل یه جوری مستجاب میکنیم، یعنی دل اونا به ما مایل شده که راهش برای خدا که بسته نیست که. حضرت میفرمایند که و هر که با امام صادق هستن و هر که با اهل خانه خود نیکویی کند عمر او دراز میشود. باز الان این به مردا نمیخورم، آقا اینا رو به همین مردا بگین که بد اخلاقن. اهل خانه، اهل خانه، مرد برای زنه، زن برای مرده، پدر مادر برای بچه‌ها، بچه‌ها برای هممون، نسبت به هم، نسبت به هم خوش اخلاق باشیم، عمرمون دراز میشه. و فرمودن وجود نورانی امام صادق علیه السلام، نظر به طول رکوع و سجود کسی نکنید و به آن غره نشوید، مغرور نش، فریب نخورید. این غره شدن فریب خوردنه. آقا دقت کردین؟ فکر کنم 7-8 سبحان ربی العظیم و بحمده گفته، هنوز باز داره ادامه میده. خب سجده رو دارین؟ ما 4 رکعت خونیم، هنوز داره میگه سبحان قدوس. مغرور، فریب نخورید، زیرا میشود این امری باشد که به آن معتاد شده باشه، عادت کرده، نماز طولانی میخونه و به این جهت نتواند ترک کند، ولی که نظر به صدق کلام و امانتداری او کنید. صدق کلام، راستگویی، امانتداریش در مال مردم، جان مردم، آبروی مردم، ناموس مردم، وقت مردم، و به این دو صفت خوبی او را دریابید. آقا مقیاس، امام رضا علیه السلام شبیه همین دارن. میگن بعضی خیلی اهل نماز روزن، اینا میترسن ترک کنن، یعنی میترسن نماز نخونه، یه اتفاق براش بیفته، نه اینکه از ته دل داره میخونه. به دو تا چیز، یک صدق، دو امانت داری. چند تا روایت با این مضمون داریم ما. آقا یعنی الان نماز اهمیت نداره؟ بزرگواران، از صلات و عمود و دین، افراط تفریط نکنیم. و مخفی نماند، همچنان که صدق و کذب در سخن و گفتار است، همچنین در کردار و اخلاق و مقامات دین نیز یافت میشود. که حالا توی اقسام عرض میکنم که گاهی اوقات دروغ ما ناظر به مقامات دینیه، دروغ ما ناظر به نیته، که حالا امشب اولیشو نرسیدیم، اگر عمری باقی بود انشالله شبهای بعد اشاره خواهم کرد. خدایا به حق این ما و به حق خودت که صاحب این ما هستی، ما رو از شر انواع دروغ محفوظ و مسون بدار. هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی باقر العلوم حضرت ابا جعفر محمد ابن علی ین الباقر صلوات الله و سلامه علیه ما، صلوات شایسته هدیه بفرمایید.